بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. به حق پیغمبر و آقای پیغمبر همگان عاقبت خیلی باشید، از حوادث بد روزگار مشون و محفوظ بوده باشید، به خوشی، به سرفرازی، به تندرستی شما فرزندانتون، فرزندانتون روزگار بگذرانید انشاءالله. فرزندان من، عزیزان من، دختران من، خواهران من، همگی عاقبت به خیر بوده باشید انشاءالله. خیلی لطف فرمودید، زحمت کشیدید، از اطراف و اطناف، از راههای دور تشریف آوردید، انشاءالله ثابت قدم در راه حق و حقیقت بوده باشید انشاءالله تعالی. از این که به سراغ بنده، امثال بنده رغبت داری، تشریف می آوری، خیلی قابل تقدیره، خیلی تشکر می کنی. ما همین رو می خواستیم، مردم به سوی ما بیان، مردم رو دعوت می کردیم، گفتیم خدا ما رو برای شما مهیا کرده است. ما هیچ عنوانی خودمون نداریم، برادران، خواهران، عزیزان، هیچ عنوانی نداریم. ما نوار ضبط پیغمبر و آل پیغمبر شما، ما حرفای اون سفرای الهی، حجج الهیه رو به عرضتون میرسانیم. الان شما سوال کنن، شما راه دو تو این گرما اینجا تشریف آوردی، برای من آمدی، به هیچ وجه اگر بنده را الله آقا و اقبال آقا، شما از کجا تشریف آوردی؟ جان از شادی فرمودی، محبت فرمودی، احوال آقا، احوال آقا، شما از کجا تشریف آوردی؟ بسیار خیر دیدید. جناب آقای حاجی آقای صمدی عزیز، این همکار عزیزت من گوش نکرد، گفتم چند تا میدون ندارم به حرف زدن، شما میفرمایید، میفرمایید، فرمایش میفرمایید. چی جان؟ آقا آقا گوش نکرد، اما پیر مردی ما را جوان هستم دیگه. او به مردم شما معتبری شد. خب آقا جان، ای عزیز من، من میخوام به مقدار با شما دعوا کنم، از دعوای من آزرد خاطر نشوید، بگذارید با شما دعوا کنم. ما خیر و سعادت شما رو میخواییم. این حرف رو از حضرت امام سجاد، امام زین العابدین به عرض برسانیم، بعد بعد بفرمایید که حق با ماست برای دعوا کردن. امام چهارم من و شما قربانشون برویم. چه پیشوایانی رو حجت الله بودن، صاحب عصمت بودن، صاحب عصمت بودن، همین امام جلال هر پیش ما رو نقل کنن، این سال پیش آمد همین امام زین العابدین من حجت الله فرمود که من و شما انسان چه حق دارد که نیت گناه کنید؟ نیت گناه، فعل گناه نه، دزدی نه، قمار نه، فرزگی نه، غیبت نه، دلگردی نه، کارهای غلط دیگر نه، اصلا نیت گناه چطور در پیشگاه ملکوت عالم نیت گناه؟ اونها خوب بودن. کسی که این حرف رو میزنه خیلی خوبه و کسی هم بر این همه مردم دشمنانشون وقتی جناب رسول الله به فرمان الهی امر فسده به ما تعمد رسید، پیش از فسده به دین خود بود اما حق اظهار کردن نداشت. جناب رسول الله پیش از اون که 40 سالگی مبعوث بشه به دین خودش بود، چون خاتم انبیاست، اون نمیشه که افضلی از همه است، نمیشه که به دیگران اقتدا کنه، افضلی از همه بود، خاتم انبیا بود، همه از مشکات وجود اون نور گرفتن، مأمور نبود به ابرازش، به اظهارش. تا 40 سالگی مبعوث شده امر آمد فسده به ما تومد، دیگه باید قیام کنی و حرفت رو بزنی مردم، بگی من پیغمبر خدا هستم. درست و الحق ان نبی جنا صلی الله علیه و آله و سلم. کان قبل بعثته علی دینه، پیش از آن که مبعوث به رسالت بشود بر دین خود بود. بر دین خود بود منتها مأمور نبود به ابرازش، به اظهارش. مأمور شد به فسد به ما تومد. حالا که مأمور شده به مردم گفت که من مبعوث از جانب حق سبحانه هستم، سفیر حقم، به هیچ کس نمیتونه من رو از بین ببره، به هیچ کس نمیتونه با منطق حق بجنگه، خودتون رو زحمت ندهید. علیکم السلام. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. حرف قرآن و این کتاب من سر جنگم با شما نداریم، چون هیچ سفیر الهی ابتدای به جنگ نکرد. هیچ حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، انبیای گذشته، هیچ کس مثل جنگ بود. ما سر جنگ و دعوا با شما نداریم، ما خیر شما رو میخواهیم، ما عزت و سعادت شما رو میخواهیم، ما عاقبت به خیری شما رو میخواهیم، ما میخواهیم شما برای عبد سرفراز فرشته بالاتر از ملائکه بوده باشیم. ما چه دشمنی با شما داریم؟ شما از ما مهربانتر به خودتون میخواهید چه کسی پیدا کنیم؟ اگر با شما دعوا میکنیم، شاید امروز خود دعوا با شما میکنن، دعوای من باشه. چون فرمایش امام سجاد چی بود؟ الان دارم عرض میکنم. فرمود مبادا برای شما روزی بیاید، فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام، مبادا برای شما روزی بیاید که بگید ای کاش فلانی، مثلا عالم شهرتون، محلتون، مربیتون، مبدقتون، انسان الهی که در مسیر بود، در راه بود و به شما امر معروف نهی از منکر میکرد، حالا اومد ای کاش با تازیانه دستش بود، تازیانه به سر ما میآورد و ما را به شهادت ابدیمون شوق میداد، اینقدر به رودر باشتی ما گیر نمیکرد و با ما رودر باشتی نداشته بود. ای کاش با تازیانه. این فرمایش حضرت امام سجاد که ای کاش عالم ما با تازیانه ما را به سوی کمال مطلق میکشند. و شما آفریده شدید برای رسیدن به کمال مطلق، بقیه همه امور مقدمه هستند برای رسیدن به کمال مطلق. خانه میسازی که این شخص، این حقیقت که باید به کمال مطلق برسد محفوظ باشد، لباس میپوشید همین، خوراک جسمانی میخورید همین، معاشرت دارید، زندگی، اینا همه مقدمه است برای اون عصر، برای به کمال مطلق رسیدن. نظامی شیرین دلنشین، فتبارک الله و احسن الخالقین. درست؟ افسوس، افسوس در امور جسمانی گوش نمی کنیم به بیماری ها مبتلا می شویم، در امور روحانی گوش نمی کنیم به گرفتاری ها مبتلا می شویم. از من و شما نه از ایشون. هر روز چند نفر از خانم ها راجع به آقا پسرشون فرزندش که گفت لکه های سفید فرا گرفت او را، گرفتارش کرد، بدنش رو مالکم نمیشه. لکه های سفید از قدیم الایام اطبای پیشین ما همه عاجز، بیماری های جلدی رو نتونستن علاج کنن، الان هم نمیتونن. چه عجیب. دیسک را نتونستن علاج کنن، الان هم نمیتونن، منتها اینا کشنده نیست. سرطان را نتونستن علاج کنن، الان هم نمیتونن، منتها کشنده هست، اونها کشنده نیست، اینها مثلا این هست. مثلا شیخ و رئیس هزار، بیش از هزار سال در قانونش داره که به طبیب سفارش میده مبادا سرطان را تیغ بزنید مجروحش کنید. این رو مجروحش کردید، این شیطانیش بیشتر میشه، عصبانیش نکنید، با بیمار مدارا کنید، روزگارش رو بگذراند، مجروح نکنید سرطان را. بس این حرفیشون در قانون. با عزیزان اطبای یه وقتی در خدمتشون بودیم، ایشون عرض کردم که جناب شیخ و رئیس در قانون چون این فرمایشی دارد که سرطان رو مشروح نکنید، تیغ نزنید که این عصبانی تر میشه، وضعش برای دگرگونیش بیشتر میشه. اونها گفتن آقا حق با ایشونه، الانم به همین منطقی این فرمایششون. بعضی ها را در مثلا شفا میخونید، خب حالا هزار و خورده ساله طب تکاملی پیدا کرد، بعضی هاش خیلی به اون صورت نیست. مثلا همین شیخ و رئیس عزیز در شفا می فرماید پزشکی که، طبیبی که، طبیبی که کلیه را مجروح می کنه، این طبیب لایعقل میگه کلیه سنگ گرفته، میگه کلیه را مجروح نکنی چون التیام او خیلی مشکله، کلیه پوست نیست، غضروف نیست، گوشت نیست، پیه نیست، چیه کلیه؟ این چه عنصریه؟ چی جوریه؟ چیه؟ شکافتن او، تیغ زدن او، پاره کردن او، دوباره التیامش خیلی مشکله. ایشون میفرما طبیبی که کلیه رو میشکافت برای گرفتن سنگش و اینا، این طبیب لایعقل داروهای گیاهی دستور میدن برای خوب کردن سنگ که از راه مجرا و ادرار و اینها خارج بشه. اما خب الان خیلی کار طب بالا گرفته که میدونی کلیه رو میشکافن، بلکه سنگ رو در کلیه پودر میکنن، این رو خوردش میکنن. خب البته کار میکنن، زحمت که میکشن، الان حدود هزار ساله اونا خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، سالیانی در تمام کره، تمام دانشگاه ها، سالیانی کتاب طب قانون شیخ الرئیس تدریس می شود در دانشگاه ها، در شرق، در کره قانون شیخ الرئیس تدریس می شود و هنوزم که همیشه دنبال کتاب های شما هستم، کتاب های قدما هستم، به اسم کتاب سنتی بندگان خدا خیلی هم در این به حقم با ایشون باید هم داشته باشم و خیلی جناب لقمان را ناز میکنه، لقمان حکیم، قرآن سوره لقمان، لقمان حکیم چیزی بود که لقمان حکیم خدا بفرماید که بلغت آتینا لقمان الحکمه، لقمان را حکمت آموختیم، کسی بود که خدا اینجور میشه تاید نه. شیخ در گفته هایی هست که نام شیخ الرئیس او را میشه تاید و میگوید که لقمان گردن ما خیلی حق دارد که بسیاری از گیاه ها که ما از خواص اونها آگاهی نداشتیم، مردم آگاهی نداشتن، جناب لقمان به مردم آموخت. الان ما از خواص اون گیاه ها داریم استفاده میکنیم، سرچشمش از حضرت لقمان است. بنده در خدمت شما هستم، خدایی اشگاهی مثل عبور یه جایی آدم روی این گیاه ها، علف این ها، سنگی گاهی حالات آدم میگیره، آدم روی این ها راه میره، خدایی اش میگیرم، خجالت میکشم و به خودم خطاب میکنم ای جاهل، ای نادان، الان یه نفر گیاه شناس باشه ببینیم آقا خما واضح باشیم فلون گیاه های. پیش آمد برای من، پیش آمد طبیب گیاه شناسی با شور رفیق بودیم، داشت میمود برای این گیاه ها و چی جور این ها رو به چه نحوه ناز میکرد و میکن تو کیسهش اینا کیسه های گوناگون. رفیق حالا بنده هیچی، مثل حیوانی که علف رو درو میکنیم بکنیم، داردار علمه، یک پارچه علم هست، تمام ذرات نظام هستی همه حقیقته، اصلا یک ذره خاکی معدنی همه معدن هست، عالم یک پارچه معدن گوهر گرانبهاست. بعد ما و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، ما نمیدونیم، ما به سنش به سرش نرسیدیم. در کتب طب قدمای ما دارن که بندگان خدا چقدر زحمت کشیدن تا طب اینجا رسیده، دارن که اگر کسی بیمار میشد دیگه از علاج او میموندن، این مریض رو میآوردن در مسیر عام، در مسیر عام که مردم اشخاص افراد میامیرن، اون وقت دیگه با شتر و اسب و استر و پیاده روین ها بود که مردم رو ببینن، مثلا که بگه بعد ما هم یه مریضی داشتیم به همین کسالات اینا مبتلا شده بود، فلون گیاه فلون دارو برای به این صورت این کتاب ها نوشته شده. الان کتاب های طبی که مثلا علمای ما پیشینیان ما نوشتن حیرت آور درباره سنگ ها، درباره سنگ ها، از کار پرنده ها، و چه چیزها و چه چیزها، از گیاه ها، از درخت ها، از خواصی که اونها دارن نوشتن. بعضی از جاها خوبه تا اندازه، این طرف ها کمتر، کنگر می روید و خشک می شود و بعد، اما ریشه کنگر مسلولین رو آش می دهن الان با ریشه کنگر دیگه، برای علاج شفای سل، بیماری سل به مسلول آش میدن از ریشه کنگر، خیلی مفیده. گل کنگر هم که میگن برای تنگ نفسی خیلی خوبه، خیلی هم مقویه. اون طرف ها اون شاور، اون طرف ها وقت جوانی کنگر عجیب، با کنگر بورانی، با کنگر و خورشت ها با کنگر، خیلی خیلی خوبیه. بله، حالا این طرفای ما ضرب المثل شده که حتما کنگر رو باید فرون حیوان بخوریم و چقدرم پرقوه که میبینیم شتر رو میگن کشتی صحرایی. شتر آنقدر در اسرار خلقت شتر حرف هست آنقدر حرف هست در شتر. قرآن خداوند میفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیبینید خلقت این شتر را؟ تمام شؤونش حیرت آور. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این شتر نگاه نمی کنید؟ عقلتون را، درایتتون را اعمال نمی کنید؟ شتر چی بود و چی هست و چی تو؟ این چقدر تاب و توان داره؟ تاب و توان چقدر داره؟ خوراکش چیه؟ این اون کنگرها رو بیابون میکنه که دیده باشی؟ چی جور؟ بله، مثل اینکه آدم مثلا بهترین سبزی رو میخوره، این وقتی چشمش به بوته کنگر افتاد چی جور میدوه به سوی اون رو؟ اون دهن ناز شبون، بله، لبهای عزیز شبون، حالش گردن میکشیم رو باره میدیم میکنی بود چی جور؟ اون هم سرنجی ها، اون سرنجی ها، اون سر، اون تیغ ها، اون دهنش چه لپی، چه لبی اینها رو میجبد و آب میکند و خوب میکند و میخورد و چقدر قوه داره کنگر که حیوان خوابیده ولی اونقدر بقامت شده با ندمون بکره که با بار بکره دیگه با اون قد بقامی میخوابه بعد صد من بار و دوشو و پام میشه. چی میخوره کنگر؟ تو کتاب های طبی ما خیلی در باره کنگر اون طرف ها استفاده میکنن، این طرف ها عرض کردم ضرب المثل بدی شده. این تو اون چون کنگر رو میخوره و ما که حالیمون نمیشه. چی در نظام هستی عجیب نیست که بگیم شطور مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این کشتی صحرایی به آب که رسیده آب انبارش، حیوانات علف نشخار میکنن، میتونی گاو، گوسفند، خود شطور اینها وقتی به علف رسیدن به کنگر به خوراکشون شروع میکنن به درو کردن، داشت میکنن، درو میکنن، انبار میزنن. وقتی که به انبار زدن به اندازه غذا خودشون میبینی میرن یه جایی میفتن، دوباره اونها رو برمیگردونن، چند دستگاه دادن برمیرن به دهنشون، اینا میجبن خود میکنن، دوباره از لوله دیگر حالا هضم میشه و غذایشون میشه. اول انبار میزنن، انبار غذا دارن، علف دارن، گیاه دارن که ما حالیمون نیست. خودمون و از همه اونها عجیبتر باز من و شما هستیم. این کنگر رو چی جور درو میکنه؟ و یه آبانباری داره شطور، برای این در باریو گفتن تا دو هفته آب نمیخوره. وقتی به رودخانه، به چشمه، به جایی رسیده آب میگیره، آب دو هفته رو میگیره، لوله کشی آب دو هفته رو میگیره. این صحرا دارن، این کشتی داره بار میبره، بیابان عربستان جاهای دیگر داره بار میبره، هر وقت تشنه شده از اون آب انبار داخلی چی رو فشار چی کار میکنه؟ آب میپره، میکرد، میاره، چی رو باز میبه دهنش، آب مینوشه، سیراب میشه، از لوله دیگر قوتش میده و آب رو داره پسندار تا و تا دو هفته آبش رو ذخیره میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بعد قرآن به من و شما فرمود ولا تکن من الغافلین، بی خبر نباشید از زندگیتون، از خواب و خوراکتون. از جناب رسول الله سوال کردن که در بهشت خوابم هست؟ خواب شاید الان اسم بله بر آدم بری اونجا تاقوات بگیره بخوابه، آخش نه بله خستگی در کنه. از جناب رسول الله عرض کردن، پرسیدن یا در بهشت خوابم هست؟ آقا فرمود خیر، ان نومو اخو الموت، هر کجا مرگ است خواب است. خواب و مرگ برای مشابه اخ رو اخوت رو عرب در جای مماثلت مشابهت به کار میبرن، این اخ اونه یعنی مثل اونه، این دوری ان نومو اخو الموت، خواب شبیه مرگ است. در بهشت مرگ نیست تا خواب باشه، خواب همش بیداریه. بیداری از خواب چیه؟ خستگی نیست که خواب باشه، افسردگی نیست که خواب باشه. که به این ولایتی که شما دارید، روایت ما این ولایتی که دارید، این ولایتی که دارید روایات مفادش شیرین دلنشین، مفاد روایات دلنشین، خدا توفیق عطا کند به فهم روایات، به فهم آیات. حضرت سید الشهدا برای شما تجلی میکنه، تجلی میکنه. این تجلی یعنی چی؟ میاد خودش رو به شما نشون میده، به ما نشون میده. اینطوری نه، برای ما تجلی میکنه، معارف ما بالا میرود، ملکوت ما عظیم میشه. علوم، دانش، چون نظام هستی بیکران است دیگه، نظام هستی بیکران است، پایان ندارد. جمعه پیش از یه آقایی تقدیر کردیم، مهمانهایی برای ما آمدن، یه آقایی سوال خوبی کردیم، جمعه پیش برسون دیم تقدیر کردیم، خوبه، سوال خوب، سوال خوب آدم رو به وجد میاره، اما بله کمتر سوال خوب پیش میاد. گاهی چیزهایی میپرسن که چه ارز کنم خدمت هم. شیر جان چی نوشتی؟ پنج دقیقه مزاحم من بشی بعد از منبر چی بار کنی؟ مصیبت بخونی؟ بله بخونی، مزاحم من نیستی که، مزاحم این آقایون هستی به من کنی. خب بخونی؟ خودم یه الانم بخونی اشکال نداری، بعد از منبرم بخونی، بعد از منبر باشه بخونی، هر چی که به من پولی منبر دادن با هم نشت میکنم. اونها به شما پولی منبر نمیده. سوالش خوب بود، شیرین بود، خوشم آمده، چون سوال خوب بله خوبه. بعضی ها سوال های عجیبی میکنن، بله این ضبط است و نوار است، این ها نمیتونم عرض کنم کسی سوال از من سوال نکردم، یه بیچاره مولای دهی سوال کردم، چی سوال عجیبی. بنده خدا در باره تیمم داشت صحبت میکرد، اون مولا یا نمیشه دوگمه شده از کجا به دوگمه شده بذار وقت کنیم. آخه درسته، آخه این سوال شده کیمتون نمیشه. خب خب خیلی سوال خوبی کرده بود اون آقایی که از من سوال کرد، گفت میشه که سوال به پایان برسه؟ گفتم آفرین عزیز من، سوال خوبی فرمودی. خیر، سوال هیچ وقت به پایان نمیرسه، چون نظام هستی پایان نداره و نظام هستی یعنی یک پارچه علم انباشته روی هم. آدم همش علمه، به هر چی روی بیاوری علمه، و هر چه سوال بفرمایید دنبال سوال پیش میاد. خیر، پایان نداره. گفتم آفرین سوال خوبی فرمودی، داره هستی. خب انشاءالله عاقبت به خیر بوده باشید، انشاءالله. برگردیم به حرفایی که داشتیم عرض میکردیم. خیلی باید بزرگوار باشید، ما خیلی توقع از شما داریم. اما اشارت نشی آقا جان، خیلی خوبی، خیلی بزرگواری، ما توقع بیش از این حد حال شما از شما عزیزان داریم. اجتماع را شما باید محافظ باشید. کل جبل راسخ لا تو هر جو کل عواشق، من شما همه مسئولیم، شما باید اجتماعتون حفظ کنید عزیزان من. بدا به حال شما اگر حالا من به شما که جسارت همه اولیای خدا هستی، بزرگواری، مؤمنی، متدینی، بدا به حال اون کسی که به اسم مسلمان است و ما مثلا این ناموسشون رو کشور اسلامیه، آن چرا به این صورت در آمده، چرا اینقدر این افراد و اشخاص نسوان بیادب، چرا این طور، چرا حجاب اسلامیشون راحت نمی کنه، چرا به این صورت. ما مسئولشون کیه؟ شوهرشونه؟ پدرشونه؟ و خیلی از مردها در سن بالا میبینیم خیر راضی نیستیم از اینها، سیمای انسانی و اسلامی ندارن. چرا؟ خب از من افسرده خاطر بشوید، این مجموع بیان رو باز کنیم، تفسیر جناب تبرسی، تفسیر مجموع بیان، شیعه و سنی در پیشگاه این تفسیر خاضه به اقراق عرض نمی کنه. نمی کنم که معرکه بگیرم، کنم حقیقت بگم دیگه، ما حق نداریم که خلاف حقیقت بگیرم. حتی اون شلتوت استاد دانشگاه جامع الازهر مصر وقتی در یه زنگ تفریحی اساتیدشون اونجا نشسته بودن با هم در دانشگاه، صحبت پیش آمده، اساتید دانشگاه با هم صحبت پیش آوردن که شیعه میگوین قرآن تحریف شد. یکی از اونها گفت این شیعه میگوین بعضی از بندگان خدا سادگی کردن، به ظاهر چند تا روایت اینها متوجه نبودن، اونها رو جمع‌آوری کردن، مثلا ابن شنبوس از پیشینیان گفت قرآن تحریف شده به چند تا روایتی که پیدا کرده، با حال اینکه جناب شیخ، حالا اون ابن شنبوس داده پیش از شیخ بهایی بود، جناب شیخ بهایی در اربعینش بابا رتن هندی را اسم میبرد که چند هزار حدیث او جعل کرد تو احادیث ما انداخته و چه بلایی که بر سر دین اسلام نیاوردن، دین خداست، این از بین رفتنی نیست، اما مردم دنیا زده و چه اندازه احادیث جعل کردن در زمان خود پیغمبر برای بدنام کردن اون. احادیث جعل کردن به امیرالمومنین نسبت دادن، به پیغمبر، به ائمه دیگر، به حدیث دیگه طاهره که چنین گفتن، دروغ، برای اینکه دین رو بدنام کنن این کارها رو کرد. و ابن شنبوز از این چهار تا احادیث مجعول اینجوری دیده، گول خورده، اینم که دست به قلم کرده چیزی نوشته که بله قرآن تحریف شده است. بعد متنبه شد، بعد مستفسر شد و دید گول این چهار تا روایت مجعول را خورده. یک روزی در یه مجمع عمومی، مثلا یه نماز جمعه، برخاست ایستاد در میان مرد و زن، جمعیت اینا، گفت که ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، و من لم یعرفنی فعن ابن شنبوز، هر کی ما رو میشناسد که میشناسد، نمیشناسد من ابن شنبوزم. من تا امروز قائل بودم که قرآن تحریف شد، در او دست بردم، الان من پیش شما شهادت میدم در اشتباه بودم. خیر، قرآن همین است که بر خاتم انبیا نازل شد و در دست ما. جناب شیخ مفید از اعاظم امامیه، جناب سید مرتضی از اعاظم امامیه، جناب صاحب مجموع البیان طبرسی از اعاظم امامیه، بزرگان ما پیشینیان فرمودن اگر کسی به امامیه یعنی به من و شما نسبت تحریف قرآن بدهد به ما افترا زده است. کسی علمای ما به دانشمندان امامیه نسبت بدهد که اینها قائل به تحریف قرآنند به ما افترا زده است. در قرآن تحریف، کم و زیاد، پس و پیش به هیچ وجه راه نیافت. یعنی اول قرآن چیه؟ سوره فاتحه. آخرش چیه؟ سوره قل اعوذ برب الناس. ترتیب سورش، حرف گوش کن، حرف گوش کن، ملکه گرفتید چیکار میکنید؟ حرف گوش کن، درسته که دلت میخواد چیز بنویسی، حالا حرف گوش کن، الان بذار صحیفه دلت حرف رو بعد بگنجانه. یکی از علمای پیشینی قبل از پیغمبر ما آدم بزرگواری بود. اون وقتا کاغذ کم بود، پوست میش و بزو اینها رو دباغی میکردن، به جای کاغذ اینها رو اونها مینوشتن. بعد بهش گفتن شما چرا با این مقام علمیتون کتاب تألیف نمی کنید؟ چون کاغذ پوست حیوانات بود. در جوابشون گفت من علم خیش را در پوست میش نمیذارم، جانتون را آمادگی بدید بیاید پیش من حرف بزنم، در صد شما نوشته بشه، نگاشته بشه، خیلی ببینید انشاءالله. از ما افسرده نشید، ما خیلی سعادت شما رو میخواییم، خیلی سعادت شما رو میخواییم، دنیا و آخرت. نمیبینید آخوند را مردم مردن میان نماز میخونه، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، او را به قبر سپردن میاد تلقینش میکنن که از شما سوال میکنن اینجوری جواب بده، از پدر مادر شما ما به شما مهربانتریم. حالا بگذر از این که به منصدین گفتم فلانی مرده بیاید برای تلقینش، گفت نمیام. گفت چرا؟ گفت ایشون تا زنده بود حرف مرا گوش نکرده که حالا مرده تو قبر مرا گوش کنه، شما حرف گوش میکنید. بله درست، قرآن همین است که اولش سوره حمد، آخرش سوره قل اعوذ برب الناس. ترتیب سور، ترتیب آیات به همین نحو هست که در دست من شما هست. اگر یک نفر بعد دست به قلم کرد گفت در قرآن تحریف شده، یا یه آدم محققی نیست روی سادگی دو تا خبر را خوب نتونست که زیر رو کنه چیزی نوشته، چون که بعضی ها نوشتن و در دست بعضی دیگر هم پیش آوردن، یا اینکه یه آدم معاندیه. در جامع الازهر، در جامع الازهر اون اساتید که اونجا نشسته بودن، یکی از اونها رئیسشون شلتوت بود، یکی از اونها به نوشته یه بعضی از حضرات که سادگی کرده بعد توبه کرد، بعد متوجه شد و خودش دست به قلم کرده در رد کتاب خودش کتاب نوشته که من در اشتباه بودم. دیگری غیر از ابن شنبوز قرد گفتم بعد شیعه قائلن که قرآن تحریف شده، با اینکه سید مرتضی، شیخ مفید، این بزرگان رو که اسپردم، اینا فرمودن اگر کسی به ما امامیه نسبت بدهد که قرآن تحریف شده است، از حرف از ما باشه، به امامیه افترا زدن. امامیه هم که حرفی نداره و حقه. اون آقا شلتوت ایشون گفت که شما میگید امامیه قائلن به تحریف قرآن، مگر تبرسی صاحب مجموع البیان مگر از امامیه نیست؟ گفتن چرا؟ حالا تازه تفسیر مجموع البیان در مصر چاپ شده بود. شلتود رئیسشون چند ساله که مرحوم شده، ایشون خیلی آدم روشن بود، در طلاق هم با سنی ها مخالفت کرد، گفت اینی که جعفری میگن خوبه، اینی که امام صادق گفته خوبه، چون امر طلاق حضرات عامه در یه جلسه سه طلاق یه صیغه جاری میکنن، سه طلاق جاری میشه. ابن شلتوت گفت این درست نباید باشه، همونطوری که شیعه امام صادق اونها سختگیری کردن اون خوبه، نه اینکه یک بارگی سه طلاق در طلاق داده بشه رجوع بشه، شاید بین این رجوع تا طلاق دوم بعد رجوع بشه و کار به الفت بکشه، چون خداوند فرمود که ابغض الاشیاء عندی الطلاق، مبغوزترین اشیاء پیش من، مبغوزترین کار، بدترین فعل پیش من طلاق است. برای چی طلاق؟ به یک صحبت، به یه حرف، به یه زن، مرد، صحبت هر پیش میاد، بچه ها برای. چرا؟ زن چرا تمکین کنه؟ مرد چرا تمکین کنه؟ و در این باره حرفایی که داری بعد منتها دیگه وقت اجازه نمیده و آقا هم فرمودن که نوبت منم هست، وقتیشون هم نگیرم نه، و دعوای من ایشون میشه و بله همینطوره، وقت داریم، وقت داریم و نوبت تو محفوظه. بله آره، عرض کنم خدمتتون. بعد آخر از گفت مگه تبرسی صاحب مجموع البیان ایشون امامیه نیست، شیعه نیست؟ گفتن چرا؟ گفت ایشون که در تفسیر مجمع میگه اگر کسی به ما امامیه نسبت تحریف قرآن بدهد به ما افترا زده که به حقه. حواستون جمع باشه. خب حرفون خانم را آمده بر حرف کشوند و در هم بر هم شده و چقدر نیمه کارمون در پایین. خانم آمده گفت بچه هم این بدنش این لکه ها گرفته اینا. گفتم مادر جان، ما که خودمون حالیمون نیست که، روایات ما فرمود، پیغمبر دین ما فرمود آبی که تو تشت، تو کوزه، تو خم، این ظرفای متعارف خونه تو آفتاب گرم شده، شهر مقدس من و شما فرمود با این آب وضو نگیری، غسل نکنی، تن نشوی، لباس نشوی، نخوری. بلی چرا؟ فرمودم که این آب تو آفتاب گرم شده، تو آفتابه و تشت و تاس و این حرفا اینها، این بیماری رو میاره، این لکه ها در بدن ایجاد میکنه. و من که گفتم دیدم این خانم بنده خدا، بله بله، گفتم مبادا فرزندتون رو به این نحوه اینها. و دیدم به زبان محلی ما گفت بله آقا جان، ما از آب را تو آفتاب میذاشتیم گرم بشه و این بچه رو میتونیم. یکی از کتاب های طب ما پیشینیان به اسم کتاب مغنی، در فقه مغنی نوشتن، در نحو مغنی نوشتن، در عرض کنم خدمتتون که طب، نحو، بله اینها مغنی نوشتن، در فقه، طب، نحو، الان سه تا کتاب هست ما خودم دارم، مغنی در طب، مغنی در نحو، کتاب درسی ما طلبات، و کتاب مغنی در چه، اون هم خیلی عظیم کتابیه، متن شرحیه. اولین حرفی که اون کتاب مغنی طب عنوان کرده، همون صفحه اول، اولین حرفی که عنوان کرد، حرف رسول الله رو عنوان کرد که از تداخل غذا بترسید که بیماری برس همین لکای سفید میاره. و حالا تشبیه کردن رسول الله، نه علمای ما، دانشمندان ما، که اگر شما یه دیگ را بعد یه دیگ خودش مثلا بار بذارید، یه مقدار گوشت و یه مقدار نخود و لپه و لوبیا و چینا توش بریزید، یک ساعت بجوشه و بازم یه مقدار لپه و نخود و لوبیا و گوشت و چه و اینا بریزید، یک ساعت هم همینجور بجوشه و تا ساعت بعد بازم همینطور، این 4-5 ساعت بجوشه، بعد از 4-5 ساعت دیگ خورش رو که آوردی ریختی مثلا تو ظرفی، اولی چی شده؟ له له شده، آخری چیه؟ خامه خامه، بقیه بین این دو، این دیگه خورش نشده که شما بخورید. و فرمودن دیک معده همینه، تداخل نکنید. تا مزاج نون نخواد، تا تشنش نشده، تا جذب نکرده، به اون نخورانید، به اکراه بر اون نخورانید که بیماری برست میاره. و در این باره خیلی حرفا و اینها را همین حسینیه ها، مسجد، منبر، اینها کلاس اکابر برای شنیدن این حرفا حرف خیلی فرمودن. داشتم حرف تبرسی نقل میکردم، در مجمع آورده که از طرف خسرو پرویز شاه اون روز ایران قضایی، اون ایران اون روز، الان که دوره برش همه دیکی شده خیلی، ایران اون روز، از طرف خسرو پرویز آمدن پیش شاه، پیش جناب رسول الله، از ایران پیش بعد به رسول الله گفتن از طرف شاه ایران، ایران اون روز خسرو پرویز آمدن. حالا چند ماه تو راه بودن، چی جور چطور اینها آمدن شاه را اون روز به زبان محلیشون شاه را میگفتن خدا. خدا یعنی صاحب، صاحب، مثل این که الان ما میگیم کد را، خونه را میگیم کد. کد لغت فارسی قدیم خیلی شیرین، خونه را میگیم کد. و اون کسی که بانوی خانه است میگیم کد بانو، و خانه رو میگیم کد، قریه رو میگیم کد. اون کسی که حافظ و نگهدار و مسئول اون خانه است میگیم کد خدا، خدای کد، صاحب کد، صاحب ده، ناظر ده. الان ما در لفظمون داریم، اون هم شاه را میگفتن اون وقت خدا، مثلا ایران خدا، یعنی خدای ایران، بشین میفرمایید کد خدا، ایران خدا. آمدن با چه وضعی پیش رسول الله؟ خیلی بیریخت آمدن. چرا اینجوری هستی شما؟ شما صورتتون چرا اینجوره؟ وضعتون چرا اینطوره؟ گفتن خدای ما هست، ما هم اینطوره. فرمودن ما خدای من فرمود اینطور باشه. اون حرف خدایتون، این حرف خدای من. خب خدای شما چی گفته؟ بنا کردن خدای شما که، خدای شما که دیشب کشتن. از کجا؟ شما از کجا میگید خدای ما؟ با موبایل الهی، با تلفن جیبی، موبایل بسر، تلفن سیار. خدا به من فرمود که دیشب خدایتون رو کشتن. اینم حالا این خدای من و خدای شما، هیچی دیگه. اینا همه اتکاشون، پشتوانهشون به خدایشون بودیم. الان شنیدن که چه؟ خدایشون رو کشتن. یادداشت کردن و برگشتن و تا آمدن یعنی ایران است در هم بر هم، که رسول الله فرمود دیشب خدای شما رو کشتن، همون شبی بود که پسر خسرو پرویز رو کشته، پسر پدر رو کشته، پسر شاه، خدا، پسر خدا، خدا رو کشته. اینم پسر. گاهی اینجوری میشه دیگه، بله، گاهی اینجوره. حالا ما بعضی چیزها رو شنیده بودیم و بالاتر از اون جا رو میخونیم. به ما شنیده بودیم که پسری آقایی کرده، پدرش رو به ستون ایوون خونه بسته، داشت رو کتک میزه. بله، و مردم وقتی داد جیغ پدر آه و واهش بلند شده، مردم آمدن و نجاتش دادن و بازش کردن، که سر عصبانی شد که ای خدا، این چه روزگاری شده که آدم میخواد پدرش تربیت کنه، مردم نمیذارن. یه وقتی هم اونجوری میشه، یه وقتی هم میکشن. خب خیلی حرف با شما دارم، این رو گفتم که شما دلخور نشید از من که سه اخیر را. خیلی من از شما در این حال که دعاگوی شما هستم، از راه دور تشریف آوردید، زحمت کشیدید، ممنون شما هستیم. در صحنه ای حافظی، دیوار مایی، پشتوانه ما هستی، چون نسبت به شما مهربانی، دلسوزی، خیری، خواهان سعادت ابدی شما هستیم، من دلم میخواد که همش با شما دعوا کنم، دعوا کنم که بله خیلی سعادتمند ابدی محشور بشوید. خداوند به شما توفیق آگاهی بیشتر عطا کند ان شاء الله. من دیگه ترکی هم تمام شد، نوبت آغاز یال بفرمایید. بله آفرین، بذار دستی بدون من. بله بفرمایید. بله الله اکبر.